تو من هم بی دل دیوانه نیستم، مرا تا با تو هست این آشنایی، به دل بی منزل هر بیگانه نیست.
روز بخیر. ساعت 15 اینجا پخش رادیو سلامت. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. شنوندگان محترم دعوت میکنم تا ثانیهای دیگر لطفاً همراهمون باشید با برنامه مجله پزشکی که به صورت زنده و مستقیم توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیم شما خوبان میشه.
مجله پزشکی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم اونجا این برنامه و برنامه های مجله پزشکی برای حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه. شناخت عوامل خطر بیماری ها میتونه برای ما خیلی مهم باشه، از این نظر که ما میتونیم با شناخت اونها و مهار اونها بتونیم از برخی از مشکلات سلامت پیشگیری بکنیم. علاوه بر اون، شیوه های غربالگری که برای برخی از مشکلات بزرگ سلامت مطرح هست بسیار کمک کنند است. یکی از سرطان های شایع در زنان سرطان پستان هست و شیوه های غربالگری این نوع سرطان موضوع مورد نظر ما در این برنامه مجله پزشکی. دانش امروزی پزشکی و شیوه های تشخیصی بروز کمک بسیار شایانی می کنند برای تشخیص به موقع و البته انتخاب غربالگری های مناسب با توجه به اولویت های سلامت کمک بزرگی است برای کشف زود هنگام بیماری ها و مخاطرات سلامت. اما سرطان پستان چه در کشور ما و چه در تمام دنیا جز سرطان های شایع زنان محسوب میشه. در کنار شیوعش، شیوه های غربالگری مناسبی هم برای اون انتخاب شده. از این شیوه ها خواهیم گفت. کارشناس میهمان این برنامه خانم دکتر فرشته عباسوندی هستند. ایشون جراح عمومی و فلوشیپ جراحی سرطان پستان هستند و از اعضای پژوهشکده تحقیقات سرطان پستان. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای طرح پرسش هاتون از همین لحظه 22-65-28-76 و برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. عرض کردم خدمتون که ما امروز میزبان خانم دکتر فرشته عباسوندی هستیم. برای شما ناماشنا هستن ایشون، در برنامه هایی که در خدمتشون بودیم ایشون جراح پستان هستن. خانم تو خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون و تبریک میگم عید گذشته رو و این ایام رو، انشالله که هممون زیر سایه امیرالمومنین باشیم با امید.
خیلی ممنونم از یادآوری شما خانم دکتر، برای شما همطور آرزو توفیق روز افزون رو سلامت داریم و برای همه هموطنان عزیزمون. اما بریم سراغ موضوع برنامه امروزمون خانم دکتر. شیوع این مشکل چقدر هست بین زنان در دنیا و همینطور در کشور ما، چه تفاوتی داره؟
ببینید، سرطان پستان شایع‌ترین سرطان توی کل دنیا بین خانم هاست و کشور ما هم قاعدتا از این مسئله مستثنا نیست و شایع ترین سرطان توی خانم ها سرطان پستانه و وقتی دو جنس رو هم میریزن فعلا آمار موجود نشون میده که شایع ترین سرطان بین دو جنس. ببینید یادمون باشه منظورمون تو کل سرطان هاست و الان خب تو آقایون 1% شویش، ولی اوورالی همه سرطان ها رو که توی کاسه میریزن باز شایع ترین سرطان سرطان پستانه.
بنابراین نشون میده شیوع بالایی داره.
بله بله، و متاسفانه در حال بیشتر شدن. البته کل سرطان ها واقعا دارن زیاد میشن که حالا یه بخشش برمیگرده به نحوه زندگیمون، آلودگی هایی که پیرانمون هست، بنابراین واقعا شیوع داره زیاد میشه. توی ایران به نظر میاد یه خود شیبش نسبت به دنیا تندتره، یعنی یک مقداری حالا سرعت رشد توی کشور ما بیشتر هست. تقریبا توی کشورهای حالا امریکایی اروپایی که شیوع بیشتره، تقریبا از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان پستانه. تو ایران هم تقریبا حالا دوستان ژنتیک بیشتر به چشمشون میاد که همین حدود به نظر میاد که مال ما هم هست، ولی فعلا آمار موجودمون آمار موجودمون حدود 38 نفر توی هر 100,000 نفره، یعنی موارد جدید رو میگم خدمتون. هنوز خیلی اونقدر شایع نیست بینمون، ولی خب میگم شیب یه مقدار تندتر شیب ابتلا.
حالا البته یه تفاوت دیگه ما داریم، برخی از کشورهایی که نظام سلامت یه مقدار پیشرفته و مترقی تری دارن، سرمایه گذاریشون و میتونن هزینه کنن برای قربالگری اونا. بله. شاید هم این دلیل شیوع بیشتر نمیفرمایید،
یعنی احتمالا به خاطر اینکه ما چون قربالگری نداریم اصلا تو کشورمون و جزء برنامه‌های فعلا وزارت بهداشت نیست، به خاطر همینه که شیوع کمتره. خب به تبع در استیج های بالاتر و تو مراحل بالاتری هم شناسایی میشه،
یعنی ممکنه ما یه تعدادی رو داشته باشیم که بیخبر باشن. بله از این موضوع. به همین دلیل همین برنامه رو تقدیمتون میکنیم و توجه شما رو جلب میکنیم به عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان، به خصوص مهمترش اون شیوه های قربالگریه که بانوان ما بدونن بالاخره باید برای برخی از این قربالگری ها هزینه کرد، واقعا هزینه فایدهش سنجیده شده در دنیا و براش قربالگری انتخاب شده. خواهم دیفه برامون بفرمایید که عوامل خطرش چی هست؟ آیا قابل پیشگیری اصلا هست یا خیر؟
ببینید، عوامل خطر کلا به دو گروه کلی تقسیم میشه. عوامل خطری که ما میتونیم توش مداخله بکنیم و یه سری عوامل خطری که ما هیچ نقشی توش نمیتونیم داشته باشیم. یکی از قوی ترین عوامل خطر ژنتیکه. خب هممون میدونیم خیلی، یعنی اگر توی خانواده ژنی مثبت باشه یا فرد ژنش مثبت باشه این احتمال ابتلاش خیلی بالاست. پس قوی ترین عامل ژنتیکه. منتها داستان اینه که این ژنتیک باید، این پتانسیلی که وجود داره تو بدن فرد باید یک چیزی پیدا کنه که بیان بشه. بنابراین حالا بحثای اپیژنتیک و شرایط محیط و اینا اینجا دیگه مطرح میشه. ما بحثی هم که میکنیم روی آلودگی های هوا، آب، اینا واقعا تو همین حوزه است. یعنی فرد استعدادش رو داره، این عوامل تحریکش میکنه یا استرسایی که وارد میشه. واقعیت اینه که خب واقعا متاسفانه سطح استرس خیلی بالاست توی جامعه و خود این تحریک میکنه. حالا فرد استعدادش هم داشته، این تحریک هم اتفاق افتاده و بنابراین مبتلا میشه. در واقع بیان میشه ژن، پروتئین هایی که لازمه به اصطلاح تغییری که باید اتفاق میفته و فرد مبتلا به کانسر میشه. اکثرا دقت کنیم توی شرح حال افرادی که مبتلا هستن حتما یه تنشی داشتن. یعنی وقتی باشون صحبت میکنیم یه چیزی عامل شروع کننده بوده که مثلا حالا یه اتفاق ناراحت کننده، حالا فوت کسی، تصادفی، یه اتفاقی افتاده که اون انگار تحریک شده و تازه اون موقع بیماری خودش رو نشون داده. بله. پس بنابراین یه سری عواملی مثل ژنتیک، اصلا ما نمیتونیم رو ژنمون فعلا نمیتونیم دستکاری داشته باشیم. حالا شاید در آینده نزدیک واقعا بشه این تغییرات رو هم ایجاد کرد و فکر میکنم قابل انجام خواهد شد.
ولی خب یه کاری میشه کرد. واقعا کسی که میدونه تو خانواده چند مورد بودن، حواسش باید بیشتر جمع باشه.
احسان، یعنی حداقل اینه که میتونه یه کاری کنه که اگر قرار چیزی اتفاق بیفته زود متوجه بشه. ببین ما همه درمانامون رو داریم میریم به سمت دی اسکالیت کردن و کوچیک کردن. داریم جراحی رو کوچیک‌تر می‌کنیم، شیمی درمانی رو کوچیک‌تر می‌کنیم تا جایی که حذفش بکنیم، حتی یه جای رادیوتراپی هی داره کوچیک‌تر میشه. منوط به اینه که ما زود تشخیص بدیم. شما اگه دیر تشخیص بدی اصلا نمیتونید درمان رو کوچیک کنی. بنابراین اگر به موقع و زود تشخیص بدیم شما میتونید جلوی ایجاد عوارض رو بگیرید. پس من خیلی بهمون کمک میکنه.
واقعیت هم ما میبینیم هم چهرهایی که خیلی معروفن تو دنیا، تو کشور ما هم همینطور، کسانی که فعالیت میکنن در این زمینه، تشخیص به موقع واقعا ادامه حیات با کیفیت خیلی روش تاثیر میذاره.
دقیقاً دیگه، یعنی کیفیت. بالاخره آدمی زاده دیگه، ممکنه مریض بشه هر زمانی، ولی مهم اینه که چه بکنیم که اذیت نشیم، کیفیت زندگیمون تغییر نکنه.
خیلی ممنونم. صحبت های خانم دکتر فرشته عباسفندی رو دارید میشنوید از رادیو سلامت و برنامه مجله پزشکی. در ادامه با ایشون بریم سراغ گفتگو درباره روش های غربالگری. ببینیم از چه سنی باید به فکر باشیم. معاینه توسط خود فرد، معاینه توسط پزشک، استفاده از انواع شیوه های تشخیصی و البته آزمایشات مختلف. شما هم از ما بپرسید، از طریق 3102 پیامک برامو بفرستید و صدای شما رو میشنویم از طریق 2265-2876. شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه مجله پزشکیه که تقدیمتون میشه. در محضر خانم دکتر فرشته عباسفندی هستین. ایشون جراح عمومی هستن و همینطور فلوشیپ جراحی پستان. با ایشون داریم درباره غربالگری صحبت میکنیم. خب خانم دکتر برمون اول بگین که غربالگری اصلا چی هست به زبان ساده؟
غربالگری به زبان ساده یعنی که شما توی یک جامعه‌ای که از افراد نرمال و همه چی قاطی، یعنی توی جامعه معمولی ورود کنی و یک بیماری که حالا آدم ترجیح میده، بیماری که حالا بعد اینا دسته‌بندی داره دیگه، که مثلا به نظر میاد شایع‌تر هست، توی اون جامعه‌ای که ظاهرش نرماله اینو شروع کنی بگردی. که میشه چی؟ میشه این که توی جامعه خانم ها مثلا یه ماموگرافی سالیانه انجام بدی که بتونی اگر این فرد به نظر میاد که ممکنه احتمال ابتلا به سرطان پستانش بالا باشه، بتونی زود شناسایی بکنی. منتها با توجه حالا به وضعیت حالا اقتصادی، بالاخره سیاست گذاری درمانی ما فعلا همچی چیزی رو تعریف نکرده که ما یه غربالگری استاندارد و نرمال رو داشته باشیم. بنابراین این غربالگری که الان صحبتش رو میکنیم و داریم انجام میدیم و داره میشه فعال، یعنی خود مردمن که مراجعه میکنن و پیگیر این هستن که حالا ماموگرافیشون انجام بشه، لازم شد سونوگرافی انجام بشه، معاینه رو بهشون یاد بدیم. در واقع اون غربالگری استاندارد فعلا تو ایران انجام نمیشه. منظور یه چیز فرصت طلب، یعنی در واقع دنبال خود بیماره که دنبال شناسایی بیماریشه.
بله، حالا من تصورم اینه گاه و بیگاه، البته ما میبینیم یه نوساناتی هم داره، گاهی مثلا میبینیم در یک دولت وزارت بهداشت تصمیم میگیره که انجام بده غربالگری رو، حالا کم هزینه ترینش رو شاید. به نظرم میاد که حالا گاه و بیگاه این معاینه سینه انجام میشه. این معاینات از کی باید شروع بشه خانم دکتر؟ حالا شما اشاره کردید به ماموگرافی، ولی از چه زمانی یک بانو، یه دختر خانم باید حواسش باشه و اصلا خودش معاینه بکنه؟
ما توصیه‌مون اینه که از قبلا میگفتن از سن 20 سالگی شروع کنن معاینه ماهیانه فرج رو، ولی الان توصیه‌مون اینه که از زمانی که رشد پستان کامل شد و حتی زمانی که هنوز اینا روشش هم کامل نشده ولی اونقدر بزرگ شده که میشه معاینش کرد، معاینه ماهیانه رو شروع کنن که بهترین زمان روزی که از پریودشون پاک شدن. بافت پستان معمولا اون موقع سبک‌تره، ادم نداره، راحت‌تر میشه معاینش کرد و حتما همیشه همون زمان معاینه کنن، چون هی معاینه توی ایام مختلفی از پریود باعث میشه اون قوام و دانسیتی که به دست میخوره متفاوت باشه، بنابراین گیجمون میکنه. پس معاینه ماهیانه توسط خود فرد از زمانی که بافت پستانی کامل شد، ممکن توی دختر 18 ساله 17 ساله بافت پستان رشد کاملش کرده باشه و ایشون باید معاینه ماهیانه رو شروع بکنه. معاینه توسط پزشک رو اگر زایعه یا تغییری احساس کرد یا هی فکر کرد که نمیتونم بفهمم که اینا طبیعیه یا نه، اون موقع مراجعه میکنه. ولی به طور کلی از سن 30 سالگی حتما توصیه میشه که یک درمانگر ببینه. حالا یه وقتی تو مراکز بهداشتی یه بهورز آموزش دیده و یاد دیده یا مامای اونجا هست و معاینه میکنه مرتب، و بنابراین توسط یکی درمانگر از سن 30 سالگی حتما بهتر سالیانه انجام بشه. تو بحث ماموگرافی فعلا استانداردی که ما داریم متوجه به جامعه‌ای که هنوز نسبتا جوان‌تر هست، از 40 سالگی معمولا یه دونه پایه انجام میشه. حالا بین 40 تا 45 ممکنه مثلا دو سال یه بار، سه سال یه بار انجام بشه، ممکن تا 45 هم باز انجام نشه، باز برمیگرده به قوام معاینه خود اون فرد. و از 45 سالگی توصیه میشه حالا سعی کنیم سالیانه داشته باشیم حداقل تا 55 سالگی، ولی اینا همه در شرایطی که ما هیچ سابقه فامیلی نداریم، همه چی اوکیه، هیچ فاکتور خطری اضافه نداریم، فرد داروی اضافه نگرفته، درمان نازایی نکرده، اینا همه چون فاکتور خطر محسوب میشه برام. توی افرادی که سابقه خانوادگی مثبت دارن معمولا 5 سال جوانتر از سن فرد مبتلای توی اون خونه، مثلا مامانش 40 سالگی مبتلا شده، این آدم بس 35 سالگی یه ماموگرافی انجام بده. و یا اینکه اگر نه سن بالا بوده، بازم از 35 سالگی به عنوان اولین تست در واقع ماموگرافی رو انجام میدیم. توی کسایی که ژن مثبت دارن، یعنی الان چون بررسی ژنتیکی خود بیشتر شده، توی کسایی که ژن مثبت دارن و ثابت شده این آدم بی‌آر‌سی‌وانش مثبته، تو اون آدم معمولا از ام‌آر‌آی استفاده میکنه، چون اینا بعد از سن پایین تر شروع کنن به غربالگری. بالای 35 سال معمولا خب هر سال هی ریسک ابتلا به کانسر پستان توشون زیاد میشه، معمولا سعی میکنیم از 30 سالگی اینا رو یه جور دقیق تری زیر چشم داشته باشیم. البته یه نکته رو یادآوری کنم، ببینید ما این چکاپ، حتی اینکه شما پستان رو بعد اینکه متوجه شدید که ژن مثبت دارید، برداشتن پستان رو طول عمر فرد خیلی تأثیری نداره، چون خود سرطان پستان وقتی به موقع شناسایی بشه واقعا رو طول عمر فرد خیلی اثری نداره، ولی خب احتمال ابتلا رو کم میکنه. بنابراین دیگه این برمیگرده بقیهش به این که این آدم فاکتورهای خطر دارد یا ندارد متناسبه. ولی توی جامعه معمولی از 40 سالگی یه دونه انجام میدیم، اگر مثلا پستان دنس نبود و راحت همه چی توش دیده میشه، ممکنه بگیم دو سال دیگه بیا دوباره یه ماموگرافی انجام بده. از 45 سالگی سعی می‌کنیم یه خود منظم تر در واقع انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم. حالا می‌خوام در ادامه مقدار تفاوت‌های این شیوه‌های تصویر برداری ازتون بپرسم. چرا مامو انتخاب میشه؟ برای چه کسایی سونو انتخاب میشه؟ برای چه کسایی هر دوش انتخاب میشه؟ ما خب در نظام سلامتمون خود بیمار دستش باستره تصمیم گیریش. حالا درسته که هزینه های این روز برای همه واقعا هزینه های بالایی هست، اما واقعیت اینه که ما حالا خیلی هم تو نوبت ممکنه نمونیم تو بخش خصوصی حداقل، و دسترسیمون هم راحت باشه نسبت به خیلی از کشورهایی که تا نظام سلامتشون پیشرفته است. با هزینه های پایین تر درسته که همون هزینه ها بر ما هزینه است، ولی بالاخره میتونیم همین امروز تصمیم بگیریم 4 روز دیگه بریم یه ام‌آر‌آی انجام بدیم. ببینید تفاوت اینا چیه؟ واقعا یه عده‌ای که اصرار دارن همه جور کار تشخیصی براشون انجام بشه، به دردشون میخوره یا نمیخوره، به درد چه کسانی میخوره هر کدوم از این شیوه های تصویر برداری. بیشتر خواهیم گفت درباره غربالگری برای سرطان پستان در برنامه مجله پزشکی. و شما شنونده عزیز میتونید از طریق 2265 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت پرسش های تلفنیتون رو مطرح کنید. برای پیامک 3102 در اختیار شماست. سری به پیامک ها بزنیم و ببینیم شنوندگان عزیزمون چه جور پیامک هایی برامون ارسال کردن. گفتن که در گزارش ماموگرافی ایشون عدم تقارن مرکزی در سینه سمت راست هست و هیچ توده و کیستی دیده نشده و بعد درخواست سونو برای ایشون دادن، در سونو هم مشکلی نداشته، اما مادر ایشون سابقه سرطان پستان داشتن و متاسفانه فوت کردن و این گزارش مامو ایشون رو نگران کرده. آیا جای نگرانی داره؟
ببینید وقتی که تراکم غیر قرینه در واقع میبینیم ما یه طرف، چون انتظار داریم توی عکس ماموگرافی دو تا پستان عین هم باشه، چه تو سیسیس چه املو، یعنی چه پهلو گرفته میشه چه وقتی که از در واقع بالا به پایین. وقتی غیر قرینه که میبینیم، ببین ماما نمیتونه به ما بگه اینجا توده داری، کیست داری یا چی، فقط اونجا یه دانسیته میبینیم، یه تراکم سفیدی اونجا دیده میشه. اون رو معمولا یه سونو میکنیم که ببینیم که آیا این تراکمی که دیده میشه از جنس خود بافت پستانه یا ممکنه اونجا توده ای باشه یا کیسته باشه. اینو سونو خیلی به ما میتونه کمک کنه، به شرطی که حتما توسط یه آدم متبحر انجام بشه. سونوی پستان از اون سونوهای بسیار سخته که هم دستگاه خوب میخواد هم فرد متبحر میخواد. بنابراین اگر سونوش معتبر باشه و جای خوبی انجام شده باشه، دیگه پس وقت نگاه کردی هیچی نیدی، یعنی واقعا اون تراکم بافت پستان تو اون منطقه خود متراکم تره. یه مواردی ممکنه وجود داشته باشن که توی سونو هیچی دیده نمیشه، حتی تو امارای ممکنه دیده نشه، مثل میکرو کلسیفیکاسیون ها، یعنی اون رسوبات کلسیوم کوچولو کوچولویی که دیده میشه اونا واقعا تو سونو هیچی دیده نمیشه. البته اونو دیگه نمیگن دانسیتی غیر قرینه، اون معمولا خود میکروکلا بله دیده میشه و حالا ممکنه قیافش بد باشه که بهش بایراز بالا میدن، قیافش خوب باشه هم که کاری بهش نداریم. منتهان این اگر غیر قرینگی در حدی بوده که تو سونو باز شده و دیده شده، واقعا هیچ نگرانی نداشته باشن. ولی چون سابقه خانوادگیشون مثبته، حواسشون یه خورده باشه که حتما جای معتبر و دقیق کارشون انجام
بشه. حالا سرجام کسی که معاینه‌شون کرده بهشون میگه که مثلا چند وقتی بیا چه کاری انجام بده. گفتن که دختر 24 ساله‌ای دارن که داره ملیت ذهنی هستین بچه و از 3 سال قبل پستان چپش سال 1 تا 2 بار سفت میشه، همراه با دردی که بعد از تخلیه شدن خود به خود کامل خوب میشه. ظاهرا تخلیه ترشح چرکی داره و 3 سال قبل هم پزشکشون سفیکسیم تجویز کردن و میگن دقیقا از بالای حاله پستان سرباز میکنه این چرک و خارج میشه و اندازش هم کوچیک اندازه پستانی این دختر خانم. این جای نگرانی داره خانم شما؟
اصولا ترشحات سبز، سیاه، قهوه‌ای، چرکی، زرد اصولا چیز نگران کننده نیستن. ترشحات اگر این اشک چشم باشه مهمن. البته من متوجه نشدم این ترشح از نوک پستان داره میاد یا بالا، انگار از یه جایی مثلا سوراخی باز میشه میاد.
منم استنباطم این بود که
این که نمیشه بالا حاله، ولی اگر از بالا باشه که اون دیگه بحثای آبسه و ماستیتا مطرح میشه که اون وقت باید درمان خاص خودش رو کنه. قرمزی ممکنه ایجاد بشه، سفتی که ایجاد میشه، این که هی داره تکرار میشه یه ذره منطقی نیست. یعنی من نمیدونم مثلا دستکاری میشه که هی داره تکرار میشه، مگر اینکه ماستیت گرانوماتوز باشه. ماستیت گرانوماتوز هیچ بیماری مثل فرض مثل روماتیسمه، خیلی منشأش هم نمیدونیم واقعا چیه، داره روش کار میشه و خوشبختانه یه رجیستری خیلی قوی شروع شده و انشالله که بتونیم تمام افرادی که مبتلا هستن تو اون ثبت بشه برنامه‌شون و بتونیم یه آمار درستی در بیاریم. ولی به هر حال الان این شرح حالی که دادین من به نظرم اومد یه مثلا یه ترشحات دوره‌ایه که ممکنه که فرض کنید دو سه ماه یه بار حالا یه مقدار بافت پستان توی اون کیستا ترشح جمع شده میاد بیرون، ترشحات سبز رنگ و اینا.
به هر حال التهابیه مالشون،
به هر حال بیشتر ممکنه التهابی باشه، مگر اگه از نوک میاد که مال همین کیستاست که اصلا ترشحاتش میاد بیرون خالی میشه راحت میشه دیگه.
بله. بانو 40 ساله ای دارای دو فرزند، گفتن در خانواده پدری من انواع سرطان ارثیه. چند ماه پیش به طور اتفاقی سونو دادم و دکتر به من گفتن که چند قده در سینه در هر دو تا سینه هست و الان میگن که باید چیکار کنم. حالا من نمیدونم پزشکشون چه توصیه بهشون کرده، ولی توصیه چی هستن؟
ببینید یه بانوی 40 سالن دیگه وقتشه که اصلا ارزیابی ها رو شروع بکنن، حداقل یه ارزیابی اولیه رو داشته باشیم و تو این سن واقعا ماموگرافی رو من توصیه میکنم که یه دونه انجام بشه، به خصوص اگر شیردهی و اینا داشتن که معمولا بافت پستان دیگه تو اینا خیلی راحت خودشو نشون میده. حالا تو خانم دختر خانم هایی که هنوز ازدواج نکردن و شیردهی نداشتن واقعا ممکن انقدر بافت سفته که انقدر اطلاعاتی بهمون نده. پس بنابراین به هر حال بعد ارزیابیشون شروع کنن. ولی هر خانم بالای 30 سالی رو شما ببرین یه سونو بکنین، قطعا یه چیزایی تو پستانش دیده میشه. اصلا اگه دیده نشه، ما برداشتمونه که این سونو اصلا درست انجام نشده، انقدر زیاده. پس بنابراین نگران این چیزایی که حالا نودوله ممکنه باشه، کیست ممکنه باشه، FCC ممکنه باشه، بعد ببین آدم سونو رو واقعا چی دیدن که مثلا. ولی قطعا چیز جدی نبوده دیگه، ولی همون موقع بهشون میگفتن نه اینو باید پیگیری بکنی، یا حتی همون آدمی که داشته سونو میکرده بهشون میگفته. به نظر از شرح حال میاد که واقعا چیز جدی نبوده، ولی به هر حال حواسشون باشه تو سنی هستن که دیگه بعد ارزیابی ها درست و دقیق انجام بشه.
بله. خب برگردیم به گفتگو که داشته، البته پرسش داره هم تو پشت هم برای ما ارسال میشه پشت سر هم، به یک به یک ما اینا رو حتما مطرح میکنیم. اما بریم سراغ غربالگری کاملش کنیم. خانم دکتر، اینا با هم چه تفاوتی دارن؟ شما تاکید کردید که به هر حال یک شیوه غربالگری پذیرفته شده این هستش که از 40 سالگی، حالا به شرط این که ما سابقه خانوادگی نداشته باشیم، اونا رو هم برامون گفتین، شروع میشه. حالا فواصلش هم به هر حال فرد به فرد توصیه شد و فرمودی در کل هم به چه فاصله باید انجام بشه. اما سونو اینجا نقشش چیه؟
ببین، نقش سونوگرافی یه نقش تکمیل کننده است، یعنی این که میاد مامو رو انجام میده آدم، اگه یه جاهایی دید تراکم داره، مثل اون کیسی که الان دو سه سوال قبل فرمودین، مثلا یه جایی تراکمی داشته، اون تیکه رو فقط یه سونو میکنیم. این که شما هی اصرار کنی که هر چند وقت یه بار، آقا 4 ماه یه بار، 6 ماه یه بار من یه سونوگرافی بکنم، یه چکاپ دارم میکنم، اصلا واقعا خیلی وقت ضرورتی نداره و واقعا وقت عزیزان ما گرفته میشه برای اینکه کیس هایی که مهمتر هستن رو این وسط میس میشن. پس بنابراین مامایی که انجام شد به ما نشون میده ببین اینجاها یه دانسیته داره، من این تیکه رو فقط یه سونو میکنم، منتها یه سونوی خوب، یعنی ممکنه الاستوگرافی آدم انجام بشه، رنگ میزان جریان خونش رو تو همون سونو بخواد ببینه، یعنی یه سونوی کامل از همون منطقه‌ای که به نظر میاد یه تراکمی داره، دیگه رو بقیه جاها وقت نذاره. پس چی میشه؟ مامو داره به ما یه نقشه میده، با سونوگرافی اون جاهایی که گیر داره رو در میاریم که توده داره یا کیست داره، چون مامو اینا رو نمیتونه بگه. ولی میایم توی سن کم، یه خانم 32 ساله است مثلا، واقعا توی ماموگرافی خیلی کمکی نمیکنه، یا کسی که پستان خیلی کوچولویی داره، اینا هر چقدرم بکشن بکنن توی زیر دستگاه، واقعا یه دانسیتی خیلی سفتی دیده میشه. تو این افراد هم به ما کمک خواهد کرد، یعنی پس تو سن کمتر از 40 سال اگر توی معاینه یه چیزی ببینیم، یه تغییری ببینیم که معمولا هم دیده میشه، یعنی اکثرا وقتی دست میزنی بافت پستان دیگه قده قده است، یعنی یک عالم لبوله، برای همین وقتی شما دست میزنی به خصوص تو قسمت‌های طرفی هر دو تا پستان، یعنی اونایی که به سمت زیر بغله، یک چهارم در واقع به سمت زیر بغل، اونجاها واقعا بافت پستان تراکم زیادی داره. اگه آدم به دستش یه زاویه‌ای خورد یا یه دانسیته‌ای خورد که نمیتونه بفهمه یا چیزی هست یا نه، اونجا هم سونوگرافی به ما کمک میکنه. پس شد تو دیگه زیر 40 سال اگر چیزی احساس کردیم یا بخوام یه ارزیابی از پستان داشته باشیم، مثلا شرح حال خانوادگیشون خیلی زیاده، خیلی کیس داشتن، یا شرح حال خود فرطوری بوده که جز افراد پرخطر بوده، اون رو هم یه سونو میکنیم. و کسایی که ماموگرافی انجام دادن، اون تیکه از ماموگرافی که دنسه و به ما نشون نمیده که اونجا چه خبره، اون رو سونو تکمیلش میکنه.
بسیار سپاسگزارم. همینجا تفاوت امارایی هم باش بگید خانم دکتر. امارایی معمولا برای چه مواردی درخواست داده میشه و نسبت به این دوتا ارجحیت داره یا نداره؟
ببینید، امارای معمولا یه کار داینامیکه، یعنی که فعالیت اون بافت از پستان رو نشون میده، به ما نشون میده که، برای همین حتما با تزریق و بدون تزریقش برام مهمه، به ما نشون میده که ببین سرعت پر شدن خون توی این تیکه از پستان مثلا یهو زیاد میشه و سریع خالی میشه، یعنی اینجا رگای اضافه هست، یعنی اینجا جریان خون اضافه داره میگیره. پس بنابراین از اون نظر برای ما اهمیت پیدا میکنه. یک دوم، من چون وابسته به فرد نیست، وابسته به معمولا خب دستگاه ام آر آی تقریبا همشون خوبن و خیلی مون مشکلی از این نظر ندیم که دستگاه خیلی قدیمی باشه نتونه شناسایی بکنه و به اون فردی که داره انجام میده هم خیلی کاری نداره،
یعنی به تبحر اون خیلی بستگی نداره،
برای همینه که خوندنش مهمه ها، ولی اون انجامش چون وابسته به فرد نیست، بنابراین توی کیس هایی که سابقه خانوادگی دارن یا بافت پستان خیلی متراکمی دارن یا توی سونوگرافیش یک عالمه توده داره، مثلا 20 تا توده داره، خب واقعا دستگاه سونو احتمالاً عزیزان همه دیدن، یه ذره پروب رو چپ و راستش کنه دیگه اون اصلا دیده نمیشه، یعنی راحت ممکنه بتونی میس کنه توی کسایی که خیلی توده های زیاد دارن، یا مثلا 4 تا توده مشکوکی برداره، 2 تا توده مشکوکی برداره، ما باید خود تکلیف اینا روشن بکنیم، اینها رو هم اندیکاسیون ام آر آی پیدا میکنه. یا کیسایی که کانسر پستان دارن ولی نوعیه که میترسیم تو سمت مقابل هم ایجاد شده باشه، تو اون هم ما معمولا ام آر آی میفرستیم. پس شد یکی کسایی که ژن مثبت دارن و سابقه خانوادگی خیلی قوی دارن، یا توده های متعددیه که حالا یکی دو تا هم مشکوک توشه و دلمون میخواد که نمیشه دونه دونه رفعه بیوپسیشون کرد، تو اون موارد معمولا توصیه میشه که ام آر آی انجام بشه.
پس میتونیم بگیم اگه ساده ترش کنیم بذاریم خود پزشک